دعوت میکنم که همراه پیک نیبروزی باشید.
ممنوع شدن صادرات سیب و مرکبات آن هم زمانی که قیمت‌ها بر بالاترین شاخه‌های گرانی قرار دارد، البته که اعتراض باغداران و بهتر بگوییم واسطه‌هایی را که نزدیک به 1 میلیارد کیلو سیب در انبارها ذخیره کردند ایجاد کرده است.
این شکستگی لوله یکی از حوادث نادری که در اون حیطه هورالعظیم اتفاق می‌افته.
بیشتر هزینه‌های درمان داره دود میشه، چون اونطور که آمار میگه بیش از 80% معتادان بعد از درمان دوباره به اعتیاد رو میارن.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک نیمروزی، شما عزیزان هم لطفا نظر بدید راجع به گزارش هایی که پخش میشه. اعتیاد جدا از آسیب های اجتماعی، خسارت های مالی زیادی رو از قبیل هزینه هایی مثل جلوگیری از شیوع و مبارزه با قاچاقچیان تا درمان معتادان هر ساله به جامعه تحمیل میکنه. این در حالیه که گفته شده 80% معتادان درمان شده دوباره به سمت اعتیاد روی آوردن، موضوعی که نشون میده این هزینه ها برای درمان در مسیر مناسبی قرار ندارن. گزارشی بشنویم از همکارم حسن علی مردانی.
دقیق نمیشه گفت که اعتیاد جدا از آسیب‌های اجتماعی چقدر هزینه روی دست جامعه میگذاره، از دود شدن سرمایه‌های داخلی تا هزینه‌هایی که برای تأسیس و نگهداری مراکز بازپروری و درمان معتادان خرج میشه. اما تقریبا میشه گفت که بیشتر هزینه‌های درمان داره دود میشه، چون اونطور که آمار میگه بیش از 80% معتادان بعد از درمان دوباره به اعتیاد رو میارن. دکتر اسکندر مومنی، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر:
ما یکی از اشکالات اینه که مانایی در درمانمون متاسفانه پایینه، یعنی بسیاری از اونهایی که درمان میشن دوباره به چرخه اعتیاد برمیگردن، یعنی تقریبا اونهایی که معتاد میشن به اون جمعیت قبلی اضافه میشن و خروجی بسیار بسیار اندک است.
اما این همه هزینه چرا دود میشه؟ آقای اپری، آسیب شناس اجتماعی، میگه عوامل زیادی از نوع درمان گرفته تا عوامل اجتماعی دست به دست هم دادن تا درمان ها روی معتادان جواب نده.
پروسه و مراحل درمان و سمزدایی معتادان کامل نیست. دو، بیکاری و نداشتن اشتغال بعد از بهبودی. متاسفانه عدم کنترل معتادین بعد از درمان سومین علت بازگشت معتادین به اعتیاده.
در تماس پیک بامدادی با افرادی که تجربه اعتیاد دارن، بسیاری از معتادان میگن شرایط بعد از جمله بیکاری بعد از درمان باعث برگشت دوباره اونها به اعتیاد شده.
من نه یه بار چندین بار این مطلب را داشتم، همین الانم هم با ما قطع نصف کردم، دنبال کار میگردم، ولی که نیست. کسایی که هم درمونن درک میکنن.
برخی دیگه هم پذیرش نشدن در جامعه و خانواده رو علت برگشت اعلام میکنن.
بعد از این که بهبود پیدا میکنن یه جوری که تو خانواده گذشته این که از دست دادن و دست یارن، ولی متاسفانه بعضی خانواده ها، یعنی بیشتر خانواده ها،
اونطور که کارشناسان میگن اعتیاد فرد جدا از عوارض جسمی تأثیر زیادی بر رفتار و روان اون میگذاره که برای درمان باید به هر دو جنبه توجه داشت و با درمان چند هفته ای نمیشه یک معتاد رو به جامعه برگردون. آقای اپری میگه معتادان بعد از دورهای کوتاه درمان در جامعه رها میشن و سازمانهای مجری مثل بهزیستی در این امر کوتاهی میکنن.
در بسیاری از کشورها تا 3 سال حداقل روان درمانگران، مددکاران با ایشون در ارتباطن، نظارت میکنن، کنترل میکنن، تست میگیرن ازش. یعنی سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی باید نظارت به اون مراکز درمانی داشته باشه و بعد از درمان هم کنترل بشن و اجازه ندن که اینا به اون وضعیت گذشته برگردن.
آقای دکتر براتی، مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، میگه در درمان اعتیاد بهزیستی دست تنها نمیتونه کاری از پیش ببره و به همکاری و هماهنگی بیشتری بین دستگاه‌های مربوطه نیاز هست.
اولا باز این هم یکی از علل، در حقیقت من فکر کنم دیدی که نسبت به توی درمان نسبت به دستگاه ها وجود داره. هیچ دستگاهی، هیچ سازمانی به تن، حتی اگر سازمان بهزیستی کشور باشد، این که عرض میکنم حتی اگر سازمان بهزیستی کشور باشد، چون به نظر میسه همه از این سازمان انتظار معجزه دارند. ببینید، به تنهایی از عهده این کار بر نمی آید، که اگر بر می آمد ما تا به امروز این مسئله رو نمی داشتیم.
البته خود نوع درمان هم برای خیلی از معتادان مفید نبوده.
شربت گرفتم، آوردم، دیدم بدنم داغون کرد، تمام بدنم جوش زد، نارد شدم. من هم بردم یه ذره آزمایش کردم، گفتم تو این شیشه گاته شده، حالا چه گرسش باشه چه شربتش باشه.
موضوعی که آقای مومنی میگه با بررسی های انجام شده در حال تغییر داروها و کسب مجوزهای درمانی جدید هستند.
با همکاری بسیار خوب وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جناب دکتر ستاری، داروهای جدیدی مثل بوپرونورفین تولید شدن که اینها الان در مرحله گرفتن اخذ مجوز هستن، که این روش ها با تغییر روش های درمانی، داروهای جدید و داروهای گیاهی که وارد بشه، ما مانایی در درمانمون هم حتما تغییر اساسی میکنه.
آمار 80% بازگشت افراد ترک کرده به سمت مواد مخدر، جای خالی درمان های مناسب، آموزش های اجتماعی و برنامه های حمایتی اقتصادی برای افرادی که اعتیاد رو ترک کردن پررنگ کرده، موضوعی که منتظر تصمیمات جدی تری برای برخورد با این بلای خانمان سوزه.
خب، گزارشی بود در مورد بازگشت 80% معتادان درمان شده به اعتیاد. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان 3610.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
اگر که در واقع شنونده پیک بامدادی امروز صبح بوده باشید، میدونید که یک گزارشی داشتیم درباره اینکه برخی کارکنان فروشگاه‌های زنجیره کالاهای مثل روغن جامد رو به صورت غیرقانونی از فروشگاه خارج کرده تا به قیمت بازار آزاد بفروشن. در این باره شنوندگان زیادی برامون پیامک دادن. عزیزی گفتن که من رفتم از فروشگاه زنجیره‌ای فیروزآباد جاده ورامین روغن بخرم، گفتش که باید 400,000 تومان خرید کنی تا یه روغن بدم. عرضم به حضورتون که یه پیامک داشتیم، گفتن که از یکی از شعبه های فروشگاه زنجیره‌ای یکی از پرسونل اندازه بار یک وانت روغن مایه بار ماشینم کرد، یک آدرس داد، گفت برسون به این آدرس که یک منزل بود، اندازه مصرف چند سال 10 خانواده. یه پیامک دیگه هم داشتیم، گفتن در محله ما شخصی که در یکی از فروشگاه های زنجیره اصفهان کار میکنه، روغن فراوان میاره در محل و به دو برابر قیمت درج شده روی بطری میفروشه، مردم هم ناچار هستن که خرید کنن. عرضم به حضورتون که گفتید فروشگاه زنجیره‌ای در شیراز روز پنجشنبه تعداد زیادی روغن جامد 5 کیلویی رو به محض تخلیه از فروشگاه خارج کرد و توی پلاستیک مشکی توی یک پراید جلوی درب فروشگاه مخفی کرد. من توی مغازه کناری بودم. البته این رو یکی از شنوندگان برامون پیامک داده بودن. و آخرین پیامک هم این که گفتید بنده چند شب پیش رفتم فروشگاه زنجیره یه سابقه داری روغن بگیرم، کارمند فروشگاه گفت تموم شده. گفتم چه زود؟ کارمند فروشگاه در جواب گفت که ای آقا، روغن نیست، کارمندا بیشتر روغنها رو برای خودشون بر میدارن تا به قیمت آزاد بین اقوامشون توزیع کنن. شماره پیامکمون برای اعلام نظر شما عزیزان هم هست 3610. اما امروز تصاویری از فوران نفت در هورالعظیم در استان خوزستان منتشر شده، موضوعی که میتونه آبزیان و محیط زیست منطقه رو تحت تأثیر جدی قرار بده. در این خصوص همکارم بخشی با افری فرماندار هویز گفتگو کرد.
این شکستگی لوله یکی از حوادث نادری که در اون حیطه هورالعظیم اتفاق میفته، که پس از اون واقعا همه کارشناسان و صاحب نظرانی که در حیطه نفتن در صحنه حاضر میشن و این امر رو برطرف میکنن.
درسته، بعد اونجا کلی آبزیان هست، برای اینکه به آبزیان و محیط زیست آسیب کمتری برسه چه کاری شما انجام دادین؟
در اونجا واقعا به صورت تعیین محدوده و به صورت خاک اون محدوده جدا میشه و عزیزان محیط زیست باز هم در کنار عزیزان نفت در اونجا حاضر بودن و به صورت کارشناسی شده در عرض 2 روز اون آلودگی و اون نفت هایی که واقعا در اون قسمت بود و جمع میکنن و الان الحمدلله هیچ گونه آلودگی در اون قسمت وجود ندارد.
خب بعد خسارت کی میده وقتی این اتفاق میفته؟ کلی آبزیان تلف میشن و دچار مشکل میشه منطقه از نظر زیست محیطی محیط زیستی، این به اصطلاح خسارت ها رو کی جبران میکنه؟
عرضم به حضور شما، خب کارشناسی محیط زیست در اونجا حی و حاضر بودن، حتما به صورت کارشناسی واقعا جایی که اگر احساس بشه از لحاظ آلودگی و محیط زیستی اتفاق افتاده و خساراتی در این حیطه صورت گرفته، حتما به مراجع قضایی و در اونجا بالاخره خودشون هم این امر را به عنوان مدعی عموم پیگیری میکنن و خسارت های اگه باشه واقعا برای مراجع اون جاها و ارگان هایی که خسارت دیده باشن پیگیری میشه.
اون ارگان ها معمولا کیا هستند؟
اون ارگان ها معمولا یا وزارت نفت باشه یا شرکت های خصوصی باشن، هر کس که در این امر مقصره باید بالاخره از لحاظ قضایی جواب پس بده.
خب مصاحبه ای بود با فرماندار هویزه در مورد فوران نفت در هورالعظیم. اما گزارش پایانی ما به منع صادرات میوه اختصاص داره. همکارم معظمی.
مردم در این هفته‌های اخیر ثمره افزایش تولید میوه را در کشور نچشیدند.
جلو تره بار امید دژوان وایسادم برای صف مرغ. میوه که اصلا قرمش نگو دیگه خانم، اصلا دیگه واقعا سرتام آوره. من بازنشسته از کجا بیارم؟ شما الان میزنه 11800 تومان خب؟
بله
شما 11800 تومان بیا، اگر توش تونستی دو تا دونه پیدا کنی یا بزرگه یا اصلا پلانه. و تازه هم دو روزه کردن 11800. اون موقع که من به شما زنگ زدم باور کن 14 تومن بود.
چراغ سبز دولت به صادرات میوه موتور محرکه گرانی این محصولات شد. معاون استانداری تهران.
به اینکه ما صادرات میوه رو از ماهی گذشته داشتیم یه مقداری اجازه صادرات برای میوه باعث شد قیمت از داخل افزایش پیدا بکنه.
اما بعد از 3 ماه به تازگی چراغ این صادرات قرمز شده است. آقای روحانی رئیس جمهور امروز گفته است از طریق منع صادرات می‌خواهد بازار داخلی را سامانی ببخشد. در همین رابطه چند روزی است که صادرات سیب و مرکبات ممنوع شده است.
واقعا این که لازم ضروریه، نباید اینقدر همش صادر کنن که دیگه جار کش کنه. یه دونه ملت خودمون می‌خواد، یه دونه مرغ می‌خواد، یه دونه میوه می‌خواد، اینجا قحطی باشه پیدا نکنه. یه 2 کیلو پرتقال دیگه که هیچ چیزی، الان کیلو 15 تومن بری یه 5 کیلو بخری 100 تومن.
ممنوع شدن صادرات سیب و مرکبات آن هم زمانی که قیمت‌ها بر بالاترین شاخه‌های گرانی قرار دارد، البته که اعتراض باغداران و بهتر بگوییم واسطه‌هایی را که نزدیک به 1 میلیارد کیلو سیب در انبارها ذخیره کردند ایجاد کرده است. در این باره آقای نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی میگوید
صادرات یه نقش دیگه‌ای رو داره و در داخل از کنم خدمتون که مسئول دخالت در بازار داخل هیچ موقع صادرات نخواهد بود، به دلیل اینکه اگر میوه خیلی گران شود اصلا توجیه صادراتی نداره.
مصوبه ممنوعیت صادرات مرغ 3 ماه در کشوی میز مسئولان وزارت صنعت قرار داشت و به گمرک ابلاغ نشد تا همچنان در عین کمبود مرغ صادرات آن با قوت ادامه داشته باشد. در خصوص منع صادرات میوه نیز از آقای مفتح قائم مقام وزیر صنعت سوال کردیم که آیا دوباره به همان سرنوشت دچار نمی‌شود و این ممنوعیت فقط روی کاغذ می‌ماند یا خیر، که البته آقای مفتح به ما پاسخی نداد.
حالا این صحبتی متشکرم که اجازه بدید یک
دقیقه
من صادرات میوه و به ویژه پرتقال حتی اگر به سرنوشتی همچون من صادرات مرغ منجر نشود، باز این سوال مطرح است که چرا این تصمیم دیرهنگام گرفته شده است و این تصمیم دیرهنگام در زمانی گرفته شده که توسط وزارت صنعت قیمت پرتقال حدود 12,000 تومان تعیین شده که اختلافی فاحش با قیمت نوروزی سال گذشته دارد.
خب شما شنوندگان عزیز هم لطفا نظر بدید که آیا با ممنوع شدن صادرات میوه موافق هستید یا نه. 3610 هم شماره پیامک ماست. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. روزتون بخیر. خداحافظ.
اینجا جوار آینه و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم حضور شما همیهنان عزیز، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر یک شنبه شما بخیر باشه انشاءالله. 24 اسفند ماه 99 و سیوم رجب المرجب هست. افتخار داریم با بخش دوم برنامه های رادیو معارف از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در خدمت شما گرامیان باشیم. من مصطفی اسماعیلی به اتفاق دوستان خوبم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش با برنامه‌ای که همکارانم برای شما عزیزان تهیه کردن و انشاءالله در ساعت مشخص تقدیم حضورتون میکنیم. انشاءالله همراه ما باشید و بتونیم ساعت مفیدی رو برای شما عزیزان فراهم کنیم. اولین برنامه که تقدیم حضورتون میشه برنامه نقد و نظر هست با موضوع مهندسی فرهنگی و هویت فرهنگی. پس از اون 15:30 دقیقه زلال تاریخ رو میشنویم که در این برنامه حجت الاسلام جباری همچنان به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازند. ساعت 16 برنامه پرسمان خانواده پخش میشه و این برنامه پاسخ میگه به سوالات تربیتی و خانوادگی شما عزیزان. ساعت 17 برنامه روایت کتاب رو به اتفاق شما میشنویم که اختصاص داره به قسمت 22 از روایت کتاب دختر شینا. 17:15 دقیقه زمزم احکام پخش میشه و پس از اون هم 17:35 دقیقه همکاران من با برنامه زندگی به رنگ خدا در خدمت شما خواهند بود و انشاءالله در این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق قم هم میریم. در ساعت 18:31 دقیقه مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم و هنگام غروب آفتاب هم ساعت 18:13 دقیقه است. بعد از اون کلام امام رو میشنویم و بعد از خبرهای جهان اسلام انشاءالله مسابقه کتابخوانی یار مهربان رو تقدیم علاقمندان میکنیم. 19:30 دقیقه نگارستان رو پخش میکنیم که به شرح زندگی شیخ محمد تقی آملی میپردازه و انشاءالله بعد از اون هم ساعت 19:50 دقیقه چراغ مطالعه رو به اتفاق شما میشنویم که در این برنامه همیش همکارانم کتاب دیگر رو به شما و ما معرفی میکنند. ساعت 20 سیره پیشوایان رو تقدیم شما گرامیان میکنیم که در این برنامه آیت الله سید احمد خاتمی به شرح سیره حضرت امام رضا علیه السلام میپردازند. ساعت 20:30 دقیقه مجموعه نمایش باغ تماشا رو پخش میکنیم که اختصاص داره به قسمت سوم از نمایشی با نام بیگناه. بعد از اون کلام ناب پخش میشه و بهره‌مند میشیم از سخنان شهید بزرگوار آقای رجایی و انشاءالله بعد از اون هم ساعت 21 خبرهای معارفی رو میشنوید. بعد از خبرها گفتگوی 21 به طور زنده تقدیمتون میشه و در پایان این بخش هم ساعت 21:30 دقیقه درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی تقدیمتون میشه در برنامه برکرانه نور که ایشان امشب به تفسیر آیات اول تا آخر سوره مبارکه همزه میپردازند. انشاءالله با برنامه مورد علاقتون ما را همراهی خواهید کرد. آخرین روز از ماه شریف رجب هست. انشاءالله خداوند توفیق داده باشه و تونسته باشیم از این ماه پرخیر و برکت بهره‌مند شده باشیم. پیشا پیش هم ماه شعبان و اعیاد این ماه رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. اما نقد و نظر رو با موضوع مهندسی فرهنگی و هویت فرهنگی همراه شما 38 دقیقه میشنویم. ساعت 14:50 دقیقه است.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم جناب دکتر.
نکته مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب. خب
چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو بتونه
کجا خرج شده
کجا داره خرج میشه.
من نمیدونم
کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی
فهمم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات بی پایان بر پیامبر خدا و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف، سلام بر شما. نقد و نظر تقدیم شما عزیزان میشه از گروه معارف و اندیشه. بحثی که در برنامه امروز پی خواهیم گرفت عبارت است از بحث مهندسی فرهنگی و درباره مبانی، موانع و ظرفیت‌های مهندسی فرهنگی سخن خواهیم گفت در خدمت دو کارشناس محترم، جناب آقای محسن لبخندق از اعضای هیئت علمی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کارشناس دیگر این بحث جناب آقای ابراهیم نیکمنش عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی و همچنین از کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای لبخندق سلام بر شما، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون عرض ادب و احترام دارم.
بسیار سپاسگزارم. جناب استاد نیکمنش سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه.
بسیار سپاسگزارم. خدمت شنوندگان گرامی یادآوری میکنم که ما در برنامه نقد و نظر مدتی است که به بحث مهندسی فرهنگی پرداختیم. بحث فرهنگ از مقولات بسیار مهمی است که علارغم اهمیت فراوانش کمتر بهش توجه شده و آنگونه که شاید و باید ابعاد مختلفش مورد توجه قرار نگرفته. گفتیم که بسیاری معتقد هستند انقلاب مردم ایران در سال 1357 بیش از اون که یک انقلاب سیاسی باشه یک انقلاب فرهنگی بود، اما پس از پیروزی انقلاب و در دهه‌های گذشته این مقوله مظلوم واقع شد. درباره فرهنگ سعی کردیم برخی از اصطلاحات و تعاریف رو مطرح بکنیم و اینکه به شکل کلی میشه گفت فرهنگ برای جامعه مثل اکسیژن برای موجود زنده است و منظور ما از فرهنگ نظام‌واره‌ای از مفاهیم و ارزش‌ها و نمادهاست که هویت جامعه رو شکل میده و به تعبیری یک نظام معنایی حاکم بر حیات جامعه است. در برنامه گذشته درباره ارتباط مهندسی فرهنگی با تمدن‌سازی سخن گفتیم. یکی از مقولاتی که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و لااقل اصطلاحش رو بسیاری از عزیزان شنونده باش آشنایی دارن، بحث الگوی پیشرفت و عدالت هست که همون مقوله تمدن آفری نیست. در برنامه گذشته سعی کردیم ارتباط این نبحث رو با مقوله فرهنگ بکاویم و گفتیم که فرهنگ زیربنای تمدن هست و از اونجایی که برای ساختن یک تمدن در عرصه جامعه باید به سه بعد فرهنگ، سیاست و اقتصاد توجه بشه، هیچ الگویی که برای پیشرفت و برای تمدن سازی ارائه میشه نمیتونه بی توجه بشه به مقوله فرهنگ و میتونیم بگیم که فرهنگ مهمترین بعد تمدن و جامعه است. با برنامه امروز همراه باشید، نقد و نظر رو بشنوید و ادامه این مباحث رو پی بگیرید.
نقد و نظر
رادیو معارف.
آقای لبخندق، در برنامه گذشته سوالی مطرح شد که به هر حال چون فرصت کم بود لازم هست دوباره بهش بپردازیم و با تفصیل بیشتری پاسخ اون رو از زبان شما بشنویم. شما گفتید که از یک سو فرهنگ زیربنای تمدن هست، اما از سوی دیگر فرهنگ و تمدن با هم ارتباط دارن و در تعامل با هم دیگه هستند. اگر ما فرهنگ رو زیربنای تمدن بدونیم، برای ساختن تمدن آینده‌ای که مد نظرمون هست باید فرهنگ رو اصلاح بکنیم، اما فرهنگ این روزگار ما در نگاه بسیاری از افراد متأثر از تمدن غرب هست و سیطره آنچنانی ما بر این فرهنگ نداریم. به تعبیری میشه گفت بسیاری از اون مقولاتی که در فرهنگ مطرح است به تعبیر جناب استاد نیکمنش، اون ارزش ها و بینش ها و دانش ها داره از غرب وارد سرزمین ما میشه. پس ما به تعبیری دستمون در ساختن این فرهنگ بسته است تا بعد بخوایم این فرهنگ رو مقدمه‌ای برای ساختن تمدنمون قرار بدیم. این تناقض رو چگونه میشه حل کرد و آیا اصلاح این فرهنگ برای ساختن تمدن آینده شدنی است؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر بخوام یه پاسخ مجمل و مقدماتی قبل از وارد شدن به اصل بحثی که ناظر به فرهنگ و تمدن هست عرض بکنم خدمتون، من میخوام پاسخ شما رو در قالب یک سوالی مطرح بکنم و اون اینه که ببینید این جدال و تقابلی که میفرمایید بین این دو تا فرهنگ وجود داره، این ریشش به چی برمیگرده؟ برمیگرده به یک جدال و تقابلی که توی تک تک وجود آدم ها وجود داره. یعنی این همونه، در اصل و ذاتش همون تقابلیست که بین ساحت طبیعی و به تعبیر شهید مطهری من دانی انسان ها با من عالیشون شکل میگیره.
بله.
این در تمام ادوار تاریخی بشریت وجود داشته، پدیده نوظهوری نیست.
نیست. بله.
شما چه از حیث مباحث نظری به این مطلب نگاه بکنید، یعنی هر نوع تقسیم بندی ناظر به گزارهای فرهنگی داشته باشید، با هر نگاه و مکتب و دیدگاه کلانی شما یه سری گزارهای متقابل رو میبینید. اگر نگاه نظری نداشته باشید، تحلیل تاریخی هم داشته باشید، از آدم ابوالبشر تا پایان تاریخ همیشه این تقابل وجود داشته و وجود خواهد داشت. در برهه‌های از ادوار تاریخی هر کدوم از این نظام‌های معنایی غلبه داشتن، اون غلبه‌شون هم بعضن تا سرحد مثلا شکلی یک تمدن پیشرفت داشته، بعضن نه، در یک دوره تاریخی یک غلبه فرهنگی بوده بعد از ظهور خارج شده و پنهان شده.
بله.
ما مثلا شکلی تمدن اسلامی رو داریم، ولی این به اون معنا تمدن غالب جهانیش زمان حضرت رسول نبود، بعد از رحلت حضرت رسول یا به تعبیر اواخر عمر مبارک ایشون بود که تمدن فراگیر اسلامی شکل گرفت و بعدن خلفای ثلاث و اونها دامن زدن به این مسئله. و بعد نکاتی هم پیرامون این هست که عرض میکنم خدمتون. لذا میخواستم بگم که این پدیده جدیدی نیست که ما بخوایم ازش حراس داشته باشیم، یعنی همیشه دوره تاریخ بشر همین بوده و اتفاقا حکمت زندگی در دار دنیا همین تقابل است. لذا ما یک تقابل تمدنی داریم. از حیث یک مصداق خارجی که آیا امکان دارد که ما مثلا تو این تقابل پیروز بشیم و یه تمدنی رو شکل بدیم، با اینکه الان به حسب ظاهر تمدن غالب و فرهنگ غالب تمدن و فرهنگ نقطه مقابل ماست، ما تجربه تاریخی خود پیامبر اسلام رو داریم. اگر بیایم این تجربه تاریخی رو واکاوی بکنیم، یه مقایسه بکنیم بین شرایط فعلیمون و شرایط اون موقع حضرت رسول، حضرت با چه داشته‌هایی اومدن وسط میدون؟ اون موقعی که اومدن خودشون بودن، چه عده و عده نیروی انسانی، پشتیبانی مالی، رسانه، ارتباطات، اینا چی داشتن؟ یک تحلیل تاریخی به ما نشون میده که اونایی که باشون درگیر بودن چه قدرتی داشتن.
خیلی بیشتر بود قدرتشون
نسبتی که الان بین توازن قوایی که الان مثلا بین شرایط فعلی ما و رقبای ما هست، اون موقع چه جوری بود؟ ما اگر یه تحلیل بکنیم به این نتیجه میرسیم که چقدر شرایط سختی داشته حضرت رسول و توی این مبارزه پیروز شده، ما باید واکاوی کنیم ببینیم تو چه فرایندی حضرت به پیروزی رسیدن، قدم به قدم این مسیر رو تحلیل بکنیم و یک معادل سازی بکنیم. دقیقا این مفهومش اینه که ما الگو رو باید اقتباس بکنیم از مسیر نبوی و بعدش علوی و امامان بعدی، که هر کدوم در این سیر تمدنی این فرمایشی که رهبری داشتن که ما ادوار تاریخی ائمه رو باید به عنوان یک کل واحد، یک انسان 250 ساله ببینیم، یعنی همین، ما قدم به قدم حرکت ائمه رو و نقطه آغازش پیامبر رو اگر بسنجیم و تحلیل بکنیم، میتونیم یک معادل سازی برای شرایط امروزمون داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم. سوالی که در ادامه این بحث پیش میاد اینه که اگر ما میتوانیم به این هدف برسیم چگونه؟ پاسخ این سوال رو از جناب استاد نیکمنش میخوام که برای ما توضیح بفرمایند که این شدن این مقوله و رسیدن ما به این هدف در چه فرایندی امکان پذیره.